بینندگان عزیز تلویزیون رو به پیش درود بر شما. برنامه امروز جمعه 16 خرداد ماه 1404 برابر با 6 ژوئن 2025 به انحلال و اسلحه زمین گذاشتن حزب کارگران کردستان پیکک اختصاص دارد. با نامه علنی عبدالله اوجلان از زندان به پیکک که به مبارزه مسلحانه پایان داده و خود را منحل اعلام کنند، دورانی از مبارزه برای رفع ستم ملی در ترکیه پایان یافت. در این اینکه دوره جدید از سالها قبل آغاز شده بود. پایان مبارزه مسلحانه و انحلال پیکک تأثیرات درازمدتی بر مبارزه مردم کردستان نیز خواهد داشت و هنوز جا دارد تا ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بررسی انحلال پیکک یکی از موضوعات جلسه سیاسی کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی در روز یکشنبه 11 خرداد ما بود و از میان سخنرانی ها سخنرانی علی خضری، ابراهیم شیخانی و رضا مقدم را انتخاب کردیم که توجه شما را به آن جلب میکنیم. امیدواریم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار بگیره.
با درود مجدد رفقا، بحث کنگره 12 پیکاکا و انحلال حزب پیکاکا است. من نکاتی به نظرم میرسه الان اینجا میگم، بعد حتما خوشحال میشیم که رفقای دیگه هم دخالت کنن و صحبت کنن. برشد بحث انحلال پیکاکا یا به نوعی مسئله مذاکره پیکاکا با دولت ترکیه به طور واقعی تازگی نداره. همونجوری که خودتون اطلاع دارید، در ابتدا اصلا بردن اسم کرد بودن یا صحبت کردن به کردی تو این مملکت قدغن بود. تو 1980 بعد که حرکتای سیاسی و انقلابی تو ترکیه بود، حزب پیکاکا یا کارگران کردستان تشکیل شد و با من کردن مبارزه سیاسی و اجتماعی که تو ترکیه و تو کردستان به خصوص بود، اینا مسلح شدن و مبارزات خودشون از اون دوره شروع کردن. بحثای زیادی در این رابطه شده، نمیخوام واردش بشم، که اصلا انکار مردم کرد، انکار حضور کرد در ترکیه یه پروسه تاریخی داره، یه تاریخ خاص مختص به خودش داره. در دوره های مختلفی بخصوص بعد از 1990 بحث مذاکره دولت ترکیه با پیکاکا و پیکاکا با دولت ترکیه مطرح بود. تو اون 1901 به بعد که تقریبا اوج گرفته بود و یکی از رئیس جمهورهای وقت ترکیه ترکود اوزال، یکی زن که خودش هم کردتبار بود و هم علاقه داشت به این که این مسئله رو به نوعی پیش ببره، این یک بخشش، یک بخشش هم خود تلاش ترکیه برای حضور پیدا کردن تو اتحادیه اروپا بود که تمایل داشت این بحث و این مسئله رو حل کنه تا بتونه در خود اروپا حضور پیدا کنه یا بشه عضو رسمی اتحادیه اروپا از این حرفا که به هر صورت هیچ موقع حل نشد و جریان راسیستی که تو ترکیه بود به طور واقعی این امکان و شرایط رو اجازه نمیداد. یادمه در ما اون موقع تو ترکیه بودیم که ترکود اوزال یه شیوه که همه تمام رسانه های غیر دولتی یا رسانه هایی که مستقل بودن و کلن محافل سیاسی و جریانات که تو ترکیه بودن ساق بودن سر این که خود ترکود اوزال یعنی به یه شیوه مشکوکی که کشته شده به خاطر اینکه خیلی تمایل داشت به اینکه مسئله کرد رو وارد اوضاع سیاسی یا مباحث سیاسی ترکیه بکنه. بعد از اون به چیز شد به هر شد تا 1910 و 11 یا 9 این مسئله هی به هر صورت کشف پیدا کرد و 2010-2009 به بعد طور واقعی بحث دوباره مذاکره دولت ترکیه با پیکاکا و اینا مطرح شد. دوره های مختلفی بوده، الان خود پیکاکا تلاش کرده که وارد مذاکره بشه و دولت ترکیه هم به دلایل مختلف تلاش کرده از نیروی اجتماعی مردم کردستان برای به دست آوردن و انتخاب شدن تو پارلمان و اینا که مخصوصا برمیگرده به دوره ای که اردوغان یکی از فعالین اصلی این ماجرا بود که تونست وارد مذاکره و اینا بشه با دولت با چیز با احزاب کردستان یا با پیکاکا و اینا که به هر صورت 2010 خیلی اوج گرفت تا 2013 و اینا این مسئله ادامه داشت و حتی همون موقع هم یادمه که رهبر حزب پیکاکا یا اوجلان تلاش میکرد و حتی با توجه به صحبتهایی که خود دیمیرتاش در روزنامه مختلف و به خصوص در روزنامه حریت مصاحبه کرده بود گفته بود که اوجلان تلاش داره به هر قیمتی شده مسئله چیز مسلحانه رو در ترکیه خاتمه بده. اوضاع اقتصادی و اجتماعی ترکیه خیلی بد شد تو اون مقطع. مقطع قبلیش ربطش به 2003 تا 2008 که با توجه به وضعیت عراق و مشکلاتی که تو ایران بود و امکاناتی که دولت ترکیه به دست آورده بود اوضاع سیاسی اقتصادی ترکیه اون موقع بهتر بود، اما از 2011-12 به بعد اوضاع اقتصادی و شرایط اقتصادی ترکیه خیلی بد شده بود و با توجه به اینکه تا مراحل خیلی زیادی با دولت ترکیه پیش رفته بودن و پیکاکا حاضر بود حتی اسلحه زمین بذاره و حتی یک بارم انحلال خودش رو مطرح کرده بود که اون موقع یادم تو یک مصاحبه که وزیر دفاع ترکیه با چند تا از روزنامه ها داشت مطرح کردن که گویا پیکاکا میخواهد اسلحه زمین بگذاره، عصبانی شد و گفت که زمین اسلحه شو نمیدونم چکار کنه چکار نکنن، ما به این نوعی اینجوری گفت ما احتیاج به جنگ داریم، به این نوعی از فضای تحریکات نظامی و مطرح کردن مسئله پیکاکا و نیروی پشمرگه تو کردستان به طور واقعی بهترین استفاده رو کرد که خیلی از فعالین سیاسی که اون موقع تشکیلات داشتن، سازمانهای رسمی داشتن، نمیدونم احزاب و گروه های مختلف اجتماعی بودن که تو ترکیه داشتن فعالیت علنی و قانونی میکردن، خیلی از اینا رو دستگیر کردن و حتی حمله کردن به مراکز مختلفی مناطق مختلفی، آدم ها رو تو خونهشون رو به قتل رسوندن و یه فضای به شدت امنیتی رو تو جامعه درست کردن. اساس نقطه‌ای که اونجا بود مسئله اینکه بود دولت وقت ترکیه نمیتونست جواب بده به مسائل اقتصادی که اون وقت برش پیش اومده بود و پیکاکا بهترین بهانه بود برای یورش کردن و حمله کردن به اعتراضات و مبارزاتی که تو خود ترکیه بود. یعنی دو تا مسئله در کنار هم داشتن رشد میکرد. یکی این که اعتراضات و مبارزات مردم و کردستان برای به دست آوردن خواستاشون و مطالباتشون و تحقیرات و مشکلاتی که تو اون جامعه و مردم و کرد در ترکیه ایجاد شده بود، یکی بود که روش شده. یکی این برم ترکیه از این حرکت پکاکا و وجود پکاکا برای سرکوب اعتراضات و مبارزات مردم در جامعه ترکیه داشت بهره می برد و تلاش میکرد که این مسئله رو بهانه کنه برای سرکوب اعتراضات و مبارزات مردم. تو ترکیه ما شاهد اعتراضات و مبارزات خیلی زیادی بودیم که الان وقتش نیست بفرزیم، و بهانه ای که خود رژیم ترکیه از این استفاده میکرد برای سرکوبشون. همانطور که گفتم در 2010 تا 2013 بحث خیلی مفصلی بود که حتی گفتم خود اوجلن اظهار داشته بود که به هر قیمتی شده باید این مسئله رو تمام کنیم، مسئله مسلحانه رو تمام کنیم. یک بار اصلا به طور علنی اینا اعلام کردن که پکاکا منحل شده. این ترکیه بود که جواب نمیداد، این ترکیه بود که مانع بود، و این ترکیه بود در واقع قبول نمی کرد این مسئله رو و همیشه این مسئله رو پیش می کشید. دوره جدیدی که میشه گفت بحث کنگره 12 پیش اومد برمیگرده به این ماجرا و شرایطی که امروز تو کل دنیا و به خصوص خاورمیانه پیش اومده، بحث سرنوشت سیاسی و اجتماعی دولت ها و مرز ها و شرایطی که فضای جدید، اوضاع احوال جدید چه در سطح جهانی چه در سطح منطقه پیش آمده. اگر شما به همین اطلاعیه پکاکا نگاه کنی، به محض اینکه اعلام شد که حزب پکاکا اعلام آمادگی کرده که خلع سلاح بشه و قرار کنگره گرفته بشه، در این کنگره این موضوع بررسی و اعلام بشه، تمام کشورها، تمام مسئولین و کاربلستان کشورهای اروپایی استقبال کردن، حتی امریکا به نوعی از این قضیه استقبال کرد. یه فضای عمومی چه در سطح منطقه، کشورهای منطقه هم همینجور، مثلا عراق از این استقبال کرد، اسرائیل از این استقبال کرد. این حرکت جدید به طور واقعی ربط میشه گفت مستقیم داشت به اوضاع جهانی و منطقه‌ای که ایجاد شده و تجدید تقسیم مجدد مناطق مختلف بین کشورهایی که امروز تلاش میکنن در مناطق مختلف یا خصوص خاورمیانه و جای دیگه اعمال نفوذ مجدد کنن، قدرت هم مثل امریکا اینا اون یک تازیه پیشین اون از دست داده و باید دیگران در این وضعیت جدید و در این شرایط جدید سهیم کنه. بنظرم این بخش عمده این به این برمیگرده. اما خود ماجرای کنگره 12 حرکتی که پیش اومده چند تا مسئله رو ایجاد کرده، چند تا میشه گفت گرایش هم بخشن استقبال کردن و هم بخشن نگرانی خودشون از این وضعیت. اکثر اونایی که طرفدار پکاکا بودن و نزدیک بودن به پکاکا از این حرکت استقبال کرده. یه بخشش اومده و خود سازمان پکاکا یا سازمان مسلح پکاکا به طور واقع استقبال کرده. یه بخشش به نظر من برمیگرده به بنبست خود این پروژه و بنبست خود مبارزه نظامی و پیشمرگایتی در رابطه با مسئله حل مسئله کرد. یه بخشش هم برمیگرده به اینکه موضوعی که برای مردم کردستان پیش اومده یا حضور مردم کردستان در جامعه ترکیه، الان اگر شما نگاه کنید بخش عمده از فعالین کرد هم حزب دارن، هم در پارلمان شرکت دارن، هم در مسائل مختلف اجتماعی اون جامعه دخالت دارن و حتی تلاش احزاب عمده ترکیه برای ایجاد سمپاتی اینا به خود این اعضاب و این گروه ها که بتونن آراء عمومی مردم کردستان رو به حزب خودشون نزدیک کنن و بتونن در انتخابات آینده یا در هر انتخاباتی شرکت داشته باشن. این یکیشه. یکیش این که کلن همه اونایی که در خاورمیانه و در منطقه میخوان دخالت داشته باشن احتیاج به یه فضای امن و مطمئن و آرامی دارن که بتونن از این فضا بهترین و بیشترین استفاده رو بکنن. یکی دیگه این که دولت ترکیه احتیاج داره که در این چارچوب در کنار کشورهای اروپایی اونا بیشتر قرار بگیره و نزدیکتر بشه. همه اینا دست به دست هم دادن که خود مسئله کنگره دوازده یا منحل کردن حزب کارگران پیکک رو به وسط آورده. مثلا اگر به همین یعنی فراخان این کنگره و ایجاد این کنگره نگاه کنید، حزبی در ترکیه استقبال کرده از آمدن پیکاکا، آوردن اوجلان، دخالت مسئله پیکاکا و موضوع مسئله کل، حزبی بوده که از ابتدای امر مخالف اسم بردن از موجودیت کرد در ترکیه بوده. یعنی نمایندگانی بودن که مخالف به شدت اعتراف کردن به وجود کرد در ترکیه بودن. رهبری بوده، فعالی بوده که یکی از رهبران این احزاب بوده، یکی از فعالین اصلی این احزاب بوده و امروز جلودار حرکتی بوده که حقوق مردم کردستان رو به رسمیت شناخت، باید نمایندگان مردم کرد رو به رسمیت شناخت. این یه بخششه. یه بخشش این که عملا خود نمایندگان بخش بزرگی از جامعه کردستان ترکیه در پارلمان هستن. یعنی تا مسئله به هم دیگه دست به هم دست به دست هم دادن تا بتونن تا این ماجرا پیش بیاد. یکی اوضاع جهانیه، درگیری های جهانیه که در بین قدرت های بزرگ هست و زینف بودن در خاورمیانه و ایجاد آرامش و امنیتی که بتونن پروژه های خودشون رو در اون منطقه پیش ببرن. یکی احتیاج دولت ترکیه به حل این مسئله و پایان دادن به این مناقشات که بتونه با دست باستری بتونه در مناقشاتی که امروز در منطقه هست دخالت داشته باشه و فعالیت کنه. و یکی خود بنبست پروژه مسئله نظامی و اینا. مثلا در 10-12 سال اخیر ما شاهد هیچ گونه حرکت و نظامی از طرف پیکاکا علیه دولت ترکیه نبودیم و ما شاهد این نیستیم که فشار و تلاش های نظامی و امنیتی پیکاکا تونسته باشه مشکلی از لحاظ امنیتی در داخل ترکیه برای دولت ترکیه ایجاد کرده باشه. برعکسش بوده. همه فعالین سیاسی که در ترکیه دستگیر میشن، زندانی میشن یا چیز میشن به بهانه همکاری یا نزدیکی با پیکاکا بوده. مثلا همین شهردار استانبول که یکی از شهردارهای محبوب استانبول بوده و کسی بوده که در آینده نزدیک شاید در انتخابات آینده رقیب اصلی اردوغان باشه، به بهانه همکاری با پیکاکا یا اصلا کرتبرم نیست، همکاری با پیکاکا و نزدیکی با پیکاکا یکی از اتهاماتش اینه. خیلی الان هزاران نفر تو زندانهای ترکیه هستن که جرم اصلیشون همکاری و فعالیت با پیکاکا بوده یا نزدیکی به پیکاکا بوده یا سمپاتی یا اصلا اسم بردن از پیکاکا بوده. یعنی منظورم که یه ابزار مهمی بوده در دست دولت ترکیه برای سرکوب فعالین سیاسی داخلی. از همه اینها هنوز به نظر من زوده برای این، هنوز این مسائل رو شما نمیتونید مشاهده کنید که با توجه به مذاکراتی یا با توجه به سمپاتی که برای خلع سلاح پیکاکا و استقبال خود پیکاکا از خلع سلاح شدن بوده رو ما شاهد نیستیم در رابطه با اعمالی که ترکیه از خودش نشون میده. وقتی با یکی از اتفاقا یکی از نگرانی ها و یکی از انتقادات و یکی از ملاحظاتی که روی پکاکا هست این نکته است که گویا با توجه به تمام استقبالات بیچون و چرایی که پکاکا از از خودش نشون داده، سرکوب و فشار دولت ترکیه هیچ کوتاهی نکرده و چه حتی بیشتر هم بوده. مثلا برای نمونه روزهایی که کنگره بوده بمباران مناطقی شده که گویا متعلق به پکاکا یا گویا حضور پکاکا تو اون مناطق بوده. اما به نظر من این دسته متوجه پروژه اصلی و اهداف اصلی که این مذاکره درش قرار داره نیستن، متوجه اون نیستن و بیشتر حوادث و بیشتر مبنا یا فکت قرار میدن برای موضوعی که ترکیه امروز داره میگیره. از نظر من این واقعیت طبیعی بود که ترکیه تا آخرین لحظات یه جوری نشون بده که موضوع تنازل نیست و به جوری نشون بده که ربط خاصی به مسئله کل، ربط خاصی به پکاکا نخواهد داشت و همیشه از زاویه قدرت، ولی اصل مطلب به طور واقعی تلاش اساسی خود ترکیه هم هست برای پایان دادن به مشکلاتی که میتونه در آینده و در مناقشاتی که در منطقه ایجاد خواهد شد نقطه ضعفی باشه برای خود ترکیه در تلاشایی که در چارچوب پروژه بزرگتری که در چه در منطقه چه در سطح جهانی چه همکاری و بلوک‌های مختلفی که دارن تلاش میکنن هر کدوم به یه نوعی تأثیر داشته باشن، اعمال نفوذ بکنن در آینده آرایشی که در منطقه خواهد گرفت. این یکی بوده. یکی دیگه هم به صورت در طول تاریخ این واقعیت پیش اومده که با توجه به مشکلاتی که مردم کرد داشتن همیشه دولت‌های مختلف از وجود این اختلافات و این مشکلات استفاده کردن و بعضاً هم طور واقعی به تعهداتی که به این مردم دادن برای پشتیبانی کردن ازشون، برای دفاع از خواستشون پشتیبان زدنشون و قربانیشون کردن. و این مورد منظمه یکی از اوناییه که یکی از اون مواردی هست که میتونه پاشنه اشیل مشکلاتی باشه که در آینده برای خود ترکیه ایجاد خواهد کرد در رابطه با مسائلی که در منطقه خواهد. به نظرم اصل اساسی و نقطه اصلی پیشبرد و پیشرفت این مبارزه و پایان دادن به مسئله نظامی پکاکا اساسا در این چارچوب از نظر من. انتقاداتی که امروز به درست هم میشه دولت ترکیه که هنوز سرکوب رو ادامه میده، هنوز نمیشکار میکنه، بنظرم یه چیزیه که ظاهر قضیه رو نمیخواد، هم برای قانع کردن جریاناتی که تو داخل ترکیه هستن و مخالف این موضوع هستن و هم از موضوع قدرت و از موضوع بالا به استقبال مسئله میشه که این یه سوژه قدیمیه که همیشه جریانات راست یا دولت ها یا بورژوازی و هر خاصی میخواستن جواب بدن، یکی از ابزارشون اول سرکوب بوده، خونسا کردن بوده، بعد من جواب بدن دیگه خواستی که حالا هر چقدرش. این به نظر من یک نکته اساسی است در رابطه با مسئله پکاکا و خلع سلاح پکاکا و این پروژه به نظر من داره پیش میره. یه جریان دیگه هست که تلاش میکنه، به نظر من خب یه بخشش میشه گفت طبیعیه، اینکه توضیح بده از این زاویه که پکاکا از موضوع قدرت یه مسئله ای که قبلا در ترکیه انکارش شده، پکاکا تونسته این مسئله رو خاتمه بده و پکاکا برای این موضوع اومده و این موضوع امروز تصویب شده و احتیاجی نیست، در صورتی که 10-12 سال یا 20 سال پیش بوده که ترکیه چیز پکاکا اعلام کرده، استقبال کرده از اینکه حاضر سلاحش زمین بذاره به شرط اینکه دولت ترکیه اینو بپذیره و راه حلی برای این پروسه رو پیشنهاد کنه که ترکیه هر بار زیرش زده. این یک مورده. یک مورد دیگه‌ش هم اینه که وقتی انتقاد میکنن تلاش میکنن وانمود کنن که این موضوع از موضوع قدرته که PKK این کار کرده و این جریانیه که دولت توپ در زمین دولت ترکیه است، در صورتی که برعکسش بوده، به طور واقعی این ترکیه بوده و توجه به شرایط و مسائلی که برش پیش اومده و در پیش رو داره استقبال کرده و این مسئله رو به شیوه‌های مختلف خاص خودش مطرح کرده. یه نگرانی دیگه ای که معمولا جریانات مختلف و از جمله ناسیونالیستان مطرح میکنن این که دوباره مردم و کردستان و قربانی دیگری بشه در این رابطه، در صورتی که اگه به خود پروژه PKK نگاه کنی و خود امکاناتی که امروز PKK در منطقه داره نگاه کنی، نقشی کلیدی در مبارزاتی که امروز در جامعه کردستان هست و فعل و انفعالاتی که امروز در جامعه ترکیه از طرف فعالین کرد هست، به طور واقعی به دست PKK نیست، به دست فعالین اصلی هست که امروز در خود پارلمان ها وجود دارن، در مسائل مختلف اون جامعه وجود دارن. یه بخش دیگرش هم به نظر من خود بورژوازی کردستان ترکیه هست که احتیاج داره به این که در آینده اقتصادی اون جامعه امنیت داشته باشه. با اون اسلحه و امکاناتی که تو اون جامعه هست این پروژه پیش نخواهد رفت. باید در کنار بورژوازی اصلی ترکیه و در کنار بورژوازی منطقه در یک فضای امن و بهتری باشه که بتونه پروژه اقتصادی خودش و مسائل اقتصادی خودش رو پیش ببره. ربطی به طور واقعی به منافع کارگران و زحمتکشان مردم کردستان نداره، ربطی داره به خصوص به الیت اصلی بورژوازی کردستان و کلا بورژوازی ترکیه در اون جامعه. در نکته دیگری که میشه در این رابطه بهش مطرح کرد، این پروژه به کجا میره، تا کجا پیش میره و عاقبتش چی میشه؟ چیزی که امروز من مشاهده میکنیم اینه که این پروژه PKK، یعنی جریان تسلیحاتی و مبارزه مسلحانه و پیشمرگایتی، به طور واقعی دیگه سال هست به پایان رسیده. لما تو کردستان ایران هم داره میبینیم که موضوع کاملا عوض شده، ولی در ترکیه سال هست به طور واقعی نقشی کلیدی و اساسی در مبارزات و فعالیت هایی که تون جامعه هست نداره. این یکی این که خود این جریان متوجه هست که دیگه راحلی نداره و به محض اینکه بهش پیشنهاد کردن و اوجلان از زندان این پیامو فرستاده، با همه جناح‌های مختلفش از این ماجرا استقبال کردن و سریع اومدن. ولی خود اینا یک بخششه. یک بخش دیگه هم اینه که خود ماجرایی که امروز در منطقه موجود هست، خود مناقشاتی که امروز در سطح جهانی در رابطه با تقسیم مجدد جهان برای آرایش آینده جهان پیش میره، خود این آرایش به کجا میره، تا کجا پیش میره، چه تغییر تحولاتی پیش میاره، چه مسائلی رو ایجاد میکنه، به طور واقعی خیلی بستگی به این داره. ولی این چیزی که ما امروز ازش مطمئن هستیم اینه که این پروژه مسئله مبارزه مسلحانه، وجود نیروی مسلح برای به دست آوردن خواست و مطالبات مردم کردستان، نظر من در این شکل شباهت خودش به پایان رسیده. همینطوری که گفتم تا به حال چندین بار با توجه به شرایطی که خودشون دارن استقبال کردن از این که از این ماجرا میگذرن و حاضرن وارد پروژه سیاسی بشن. حالا اینکه چجوری میشن، چطور میشن، هنوز دولت ترکیه حاضر نشده با سران یا با محافل کردی مذاکره رسمی علنی داشته باشه. معلوم پشت پرده اینا بحثای با هم داشتن از گوش و کنار و محافل مختلف، دوست ندارم اسمشون آوردن مصاحبه کردن این وانوار، بحثایی میاد که گویا تو اون چند روزی که کنگره PKK گرفته شده، اوجلان از زندان به آنکارا آورده شده، بهانه اصلیش مسئله پزشکی و اینا بوده، ولی بحثایی بوده که گویا در تماس بوده با این کنگره، حالا مستقیم و غیر مستقیم طوری، اینا رو هنوز کسی بهش اشاره نکرده، ولی اینکه در تماس بوده، اینکه از آنکارا تونسته پیام‌های رو ارسال کنه، پیام‌های رو بگیره و توصیه‌های رو بده به کنگرهشون، اینا همه در موردش دارن بحث میکنن و موجوده تو محافل مختلفی که تا به امروز در موردش بحث کردن. چیزی که مشخصه این ماجرا به پایان رسیده، دیگه به این شیوه که تا به امروز ادامه نخواهد داشت. و موضوعی که در آخر من دوست دارم بگم، با توجه به شرایط و موقعیت و سیاستی که خود پیکاکا در رابطه با نیروگیری و وجود نیروهای نظامی و بحث از چند هزار نفره، و متاسفانه میشه گفت احتمال اینکه بخشن تراژدی درست بشه برای بخشی از این نیروها بعید نیست، و این خطریه که انسانهایی که میتونن دخالت داشته باشن یا میتونن نقشی داشته باشن، به نظر من هوشیاری به اونا که کمک کنن یا تلاش کنن که این تراژدی انسانی به کمترین شیوه و به کمترین لطمات پیش بیاد. چون بحثای زیادی است، من دوست ندارم اینجا زیاد در موردش صحبت کنم، ولی موردی که هست اینه که چند هزار نفر هستن که با توجه به عدم وجود شرایط دموکراتیکی که در بین خود نیروهای پیکاکا باید باشه و به خصوص در منطقه که این پیشمرگا موجود هستن، این بحث خیلی زیاده و نگرانی ها موجود هست در محافل مختلف یا در جاهای مختلف، یا بخشان شخصا خون احساسش میکنم. اما به نظر من پروژه نیروی نظامی، وجود نیروی نظامی، دیگه میشه گفت ماها یا سالهای آخرش مثل پیکاکا جریانت دیگه به نظر من تمام شده. مسئله کردستان عراق کاملا تفاوت داره با مسئله پیکاکا یا کشورهای دیگه که امروز این مسئله توش مطرح هست. اما وجود نیروی پیشمرگه پیکاکا و اینا به نظر من در ماهای اخیر یا در شاید یکی دو سال اخیر به پایان خواهد رسید و دیگه ادامه نخواهد داشت. الان هم کار خاصی نمی کنن، بیشترین سرکوب ها و فشار ها از طرف دولت ترکیه است. نکات دیگری که مطرح میشه در محافل مختلف بیشتر شبیه به همون مسئله سوء استفاده از فضاسازی ها برای جلب نیروی یا برای جلب رأی مردم کردستان، که به نظر من این حاشیه‌ای تره. چون الان احزاب و سازمان‌های کردی در مجالس مختلف ترکیه موجود هستن، در پارلمان ترکیه موجود هستن و حضور دارن، و حتی به نوعی هم درصدی از نیروهایی که امروز رأی میدن نزدیکن به دم پارتی و احزاب دیگری که امروز در پارلمان هستن و تایتل سازمان کردی یا احزاب کردی رو دارن هم میکنن با خودشون. من اینجا صحبتم و خاتمه میدم. امیدوارم که زیاد صحبت نکرده باشم، امیدوارم تونسته باشم نکات که لازم بوده رو بگم. خیلی ممنون، تشکر از توجهت.
رفیق علی و رفیق یدی به موارد زیادی اشاره کردن و موارد زیادی رو مطرح کردن. برای اینکه بتوانم صحبتمو بهتر ارائه بدم، لازمه که اول به سه نکته اساسی که من بهش اعتقاد دارم اشاره بکنم. اول اینکه سنت مبارزات مسلحانه دراز مدت برای به دست آوردن آزادی و برابری و حقوق برابر و طرف سیستم ملی و همه اینا به ما قبل سرمایه‌داری مربوط میشه و به دوران سرمایه‌داری شیوه دیگه ای از مبارزه رو میطلبه. و اما برای اینکه از صحبت‌های من استنباط نادرستی نشه، باید بگویم که طبقه کارگر در مرحله قیام برای در همشکستن ارتجاع و ضد انقلاب دست به اسلحه میبره و تا آخرین لحظه هم می جنگه براش. و اما هر انشعابی یا تغییر سیاستی که در یک حزب روی میده منو به این فکر می اندازه که چه تغییر و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در اون جامعه اتفاق افتاده که این انشعاب یا این تغییر سیاستو در اون حزب ایجاد میکنه. به نظر من اگر بخوایم به علت انحلال و خلع سلاح یا زمین گذاشتن اسلحه توسط پیکاکاو بخوایم بررسی کنیم، لازمش اینه که تغییر و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ترکیه و به تبع آن تو کردستان ترکیه روی داده بپردازیم و این میتونه انحلال و اسلحه زمین گذاشتن پیکاکا و از نظر من توضیح بده. یعنی اگر ما نتونیم این تغییر و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تو چه به ترکیه چه به تبع آن در جامعه کردستان ترکیه بررسی بکنیم، ممکنه ما رو به مواردی برسونه که تا به حال خیلی از اعضاب و گروه های دیگه مطرح کردن. مثلا اگر این که به این تغییر و تحولات اجتماعی بپردازن، مسئله ناسیونالیسم و اینجور مسائل رو بیشتر مطرح کردن که یک فرمول کلی، یک فرمول کلیه که از سال قبل به ارث بردن. ما همه میدونیم که با قدرت رسیدن دولت حزب عدالت و توسعه و برای ریاست جمهوری رسیدن اردوغان تو یک دوره اولیه رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی خوبی یا بالایی در جامعه ترکیه رو داد و طبیعی آن این تغییر و تحولات اقتصادی سیاسی تو جامعه کردستان هم روی داد و تاثیر خودشون به درجات زیادی تو جامعه کردستان ترکیه هم گذاشته. من در این اواخر خیلی دنبال وضعیت اقتصادی کردستان ترکیه رفتم و اینکه مناسبات اجتماعی تو اون جامعه چجوری میگذره، متاسفانه مطالب زیادی و گیرمه آوردم که نشون بده که این تغییر و تحولات چجوریه. ولی روند کلی که تو جامعه ترکیه، کردستان ترکیه هم پیشرفته اینه که این تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی، سیاسی تو جامعه ترکیه هم، کردستان ترکیه هم تأثیر گذاشته و سرمایه داری سنتی قبلی دیگه اون سرمایه داری نیست و یک سرمایه داری مدرن تری تبدیل شده که مثل همه سرمایه داری دنیا به بازار جهانی و بازار گسترده‌تری تو ترکیه اشاره داره و مد نظر. الان خیلی از سرمایه داران کردستان ترکیه تو شهرهای بزرگ ترکیه مثل استانبول نفوذ دارن و میلیاردرن و بورژوازی کردستان ترکیه منافع خودشو تو منافع سرمایه داری سراسری جستجو میکنه تا اینکه این مثلا به حزبی مثل PKK پیوند بده. به نظر من مهمترین مسئله ای که باعث شد که PKK را به این نتیجه برسونه تغییر و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که تو ترکیه و به تبع آن تو کردستان ترکیه هم روی داده. شما اگر به سال 2011 نظری بیاندازین، تو اون سالا کنگره دموکراتیک خلقها تشکیل میشه با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی سیاسی که توی کردستان ترکیه روی داده. دیگه اون فعالین سیاسی اشارهی به مبارزه مسلحانه نمی کنن. در 2012 کنگره دموکراتیک خلق ها به حزب دموکراتیک خلق ها تبدیل میشه. یعنی هرچه جامعه بورژوازی تر میشه، مناسبات اقتصادی بورژوازی تر میشه، تغییر تحولات سیاسی مطابق اون تو اون جامعه رو میده. در 2023 با ادغام شدن حزب دموکراتیک خلق ها با حزب چپ سبز چپ حزب برابری و دموکراتیک خلق ها را تشکیل میده. یعنی خیلی وسیع‌تر از اون چیزی که تو کردستان ترکیه است، داره شکل سراسری به خودش میگیره. نشون میده که بورژوازی کردستان ترکیه منافع خودشو با منافع سرمایه‌داری دولتی و مرکزی و اینا پیوند میزنه و حزب برابری و دموکراسی خلقها یکی از اون احزابیه که داره این سیاست رو پیش میبره و داره جواب میده به خواستی که بورژوازی کرد تو کردستان ترکیه داره. دیگه رفیق علی اشاره کرد سال هاست که پیکاکا دیگه مبارزه مسلحانه و ادامه نده، حداقل ممکنه یه تروری کرده باشه تو شهرهای ترکیه، ولی این حزب پا به پای تغییر و تحولات اجتماعی پیش رفته در این یک دهه اخیر و تونسته تو پارلمان ترکیه وارد بشه و نقد اساسی و الان به عهده گرفته. به نظر من این تغییر و تحولات اقتصادی سیاسی که میتونه زمین گذاشتن اسلحه و توسط پیکاکا یا خلی صلاح یا انحلال خودش رو مشخص بکنه یا تعریف بکنه. آیا پیکاکا اسلحه و زمین میذاره و خودش رو منحل میکنه؟ چه سیاستی رو در پیش میگیره؟ آیا مبنای سیاستش رو مشابه حزب برابری و دموکراسی خلق ها ادامه میده، به این شکل ادامه میده، یا شکل دیگری از اون بارزه رو در پیش میگیره؟ هنوز مشخص نیست، تعریفی براش نکرده یا دقیقا من یا ما نشنیدیم. و اینکه آیا دولت مرکزی ترکیه یا اردوغان این سیاستی که پیکاکا در نظر در پیش گرفته به رسمیت میشناسه، حقوق کردها را به رسمیت میشناسه، نه تنها حقوق کردها بلکه اقلیت‌های دیگه مذهبی و ملی و مثل ارمنی‌ها و اینا را به رسمیت میشناسه و برای این لازمش اینه که یک بند اساسی اساسنامه رو تغییر بده، از بند 66 که مطرح میکنه هر کسی که به عنوان شهروند ترکیه خودشو میشناسه ترکه. اگر بخواد اون سیاستی که پیکاکا یا حزب دموکرات برابری و دموکراسی خلقا در پیش گرفته برای به رسمیت شناختن حقوق کردها، لازمش اینه که این بند و این بند و بندهای دیگه رو هم تغییر بده. علاوه بر این رفقا رفیق علی به تأثیراتی که تو سطح بین المللی و منطقه‌ای و رقابت‌هایی که بین ترکیه و اسرائیل و کشورهای عربی و ایران اینا مطرح، اینا قطعا تأثیر میذاره تو این اوضاع و احوالی که پیش اومده، ولی از نظر من اساسی ترین مسئله‌ای که باعث شده پیکاکا رو به این نتیجه برسونه همون تغییر و تحولات اقتصادی اجتماعی سیاسی که تو ترکیه و به تبع آن تو کردستان ترکیه روی داد. مرسی از توجهتون.
با سلام و درود به همه رفقا و خوش اومدید به جلسه سیاسی کمیته اجرایی. با توجه به صحبتهایی که رفقات علی و رفیقون یدی و ابراهیم کردن، من هم چند نکته میخوام بگم. به نظرم اتفاقی که الان افتاده حاصل سه روند که از ابتدای تشکیل نه تشکیل PKK بلکه از موقعی که دست به اسلحه برد، چون همزمان نیست اینا با هم، تا الان روی داده. یک تغییر اهداف خود PKK، این اهدافی که الان داره، اهدافی که موقعی که تشکیل شد و موقعی که مبارزه مسلحانه رو شروع کرد نیست. دو، تغییرات خود ترکیه، رفیق علی اشاره کرد که به هر حال جزء شرایطی بود که اتحادیه اروپا گذاشته بود برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، که نمیتونست ستم ملی وجود داشته باشه در اتحادیه و بتونه بخش از اتحادیه اروپا باشه. بنابراین همونجور که رفقا گفتن، در قانون اساسی ترکیه یه ملت هست و اونم ترک هستن. این موقعی که پکوک اصلاحی برداشته، الان تلویزیونی کردی هست، میشه به کردی حرف زد، میشه به کردی نوشت و میشه احزاب از منطقه کردستان درست کرد، تو انتخابات شرکت کرد و رفت تو پارلمان. بنابراین خود پوزیش سیاسی ترکیه هم عوض شده. و سومی مسئله ترکیب جمعیتیه. ببینید، ما یه موقعی داریم در دوره پیشا سرمایه‌داری، هم تو کردستان، تو ترکیه، هم تو سوریه، هم تو عراق، هم تو ایران، چرتی که خواهم بگم همشون تو همه کشور همسد نیست، که کردستان و مردم کردستان خلاصه شدن به کسانی که در یک جغرافیای معین دارن زندگی میکنن و کار میکنن. با پیدایش سرمایه‌داری و تا اونجایی که به مثلا خلیت از دهقانا برمیگرده، خب دهقانا رها شدن و اومدن تو شهر کار کردن، شهر خارج از کردستان، و یه اختلاط جمعیت به وجود اومده. همین الان صحبت از اینه که 600-700 هزار کرد فقط در کرج زندگی میکنن. فرقه تا یه موقعی که در دوره جمهوری مهاباد که مردم کردستان خلاصه میشدن به کسایی که در یک جغرافی هستن، و اگر تو یه عنوانی حزب یه حقوقی میخواستی، بعد اون حقوق میخواستی برای یه جغرافی معین. این ترکیب جمعیتی باعث شده که اگر شما یه حقوقی بخوای برای یه محدوده جغرافی معین، یه بخش اساسی از اون مردم که خارج از اون جغرافی معین هستن گویا شامل این حق نمیشن. الان صحبت چند میلیون کرد و کارگر کرد در استانبول به زندگی و کار میکنن، و اینا رأیشون اگر یه شرط دموکراتیکی باشه، رأیشون به این یا اون حزب میتونه تعیین کننده باشه، حتی تو تعیین مثلا شهردار واسه استانبول. این تغییرات هم به وجود اومده. بنابراین خود ترکیه در این که به دلیل فشارهای اتحادیه اروپا و این که خودش رو هماهنگ کنه برای این که بتونه اتحادیه اروپا بشه، یه تسهیلاتی به وجود اومده. دوم، اختلاط جمعیتی هست. سوم، اهداف خود پککه عوض شده. این جریانی بود که خواهان به اصطلاح تشکیل کردستان میون هر چهار پارچه بود. در سال 92 کنگره ملی کرد و با پافشاری و نیروی اصلیش پککه بود، این که همه احزاب کرد تو هر چهار پارچه جمع شن، هر کدوم تو کشور خودشون تلاش کنن حقوق خودشون رو بگیرن، دست سرنگونی هم بردارن. حالا یکی از بحث‌های کنگره ملی کرد که احزاب کرد ایرانی در اون شرکت کرده بود، این بود که داشت تشویقشون می‌کرد که دست از به اصطلاح این مبارزه رادیکال و سرنگونی و تغییر نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران بردارن. بنابراین همه اینا جمع شده و مبارزه مسلحانه رو غیر ضروری کرده. همچنین که رفقا میگن چند دهه هست یا دقیقا بیشتر 10 ساله که هیچ مبارزه نظامی انجام نشده، بلکه اونا اردوگاه های نظامیشون داشتن و این دولت ترکیه بوده که رفته اون مناطق رو بمباران کرده و بسیاری رو بهشون صدمه زده و کشتشون. بنابراین ما یه دوره داریم که کودتای نظامی شده در ترکیه، تمامی احزاب منحل کردن، حتی سوشیال دموکرات ها و احزاب خود قدیمی ترکیه رو ممنوع کردن. بنابراین یه انسداد سیاسی هست و اسلحه تنها راه اینه که تو بتون انسداد سیاسی رو از بین ببری که تازه زمینه فعالیت سیاسی رو فراهم بیاری. الان دوره نیست، رفقا دارن صحبت میکنن دیگه، که چطور حزب اردوگان تلاش کردن کمک کنن به ورود احزاب کردستان به صحنه سیاسی و به صورت حمایت کردن از این حزب، رأی دادن به این حزب و اینجوری مردم کردستان رو وارد پروسه سیاسی کردن. ابتدا به این که آزاد باشن رأی بدن به حزب عدالت و توسعه علیه جنایت دست راستی، که رفیق علی زاده میگه کسایی که الان پای صورت خلص لای پکوکو هستن و میخوان پکوکو وارد پروسه سیاسی بشه، خودشون جزء جنایت دست راستی آتاتورکی هستن که منکر وجود مردم کردستان در اون منطقه بودن و الان تو قانون اساسیشون هنوز اون هست، که صورت رفقه هم هست که بعد این قانون اساسی عوض بشه برات توی حد. این اتفاقیه که افتاده. بنابراین این پیککی که ما داریم میریم همون اهدافی رو نداره که موقعی که اسلحه ورداشته بود. بنابراین اصلا لزومی نداره اسلحه داشته باشه. کسی با این اهداف دیگه لازم نیست اسلحه دست بگیره. احزابی که الان هستن در پارلمان ترکیه همون اهداف رو دارن علنی بیان میکنن، حتی بعضیشون واقعا شفافتر دارن بیان میکنن. بنابراین لزومی به پککه نیست و اصلش نیست. این اون چیزیه که اتفاق افتاده. اگه بخوایم مقایسش کنیم در ایران هم یه همچه اتفاق افتاده. رفیق ابراهیم اینو برد به دوره بسیار پیش سرمایه داری، ولی تو کردستان ایران هم این اتفاق افتاده. ما در مقطع نوروز سنندج ایران کشور سرمایه‌داریه، البته اون موقع کومله هنوز تو ایرانو نیمه فودال نیمه مستعمره میدونه. کومله جزء آخرین جریاناتیه که میپیونده به اینکه ایران یه جامعه سرمایه‌داریه. و اگر در مقطع حمله جمهوری اسلامی به کردستان بگیم، نوروز سنندج، نوروز 58، ما به یه جنبش و مقاومتی رو برسیم که مردم کردستان مستقل از طبقه به اصطلاح گروهشون، جنسیتشون، دینشون، مذهبشون اسلحه دست میگیرن که جلو کشتار دولت مرکزی رو بگیرن که بهشون حمله کرده. شما اون الان مقایسه کنید با الان که یک زن کارگر کرد زیر ستم طبقاتی هست، زیر ستم ملی هست، زیر ستم جنسیتی هم هست. ما هم چیز کسایی به اسم و رسم میشناسیم الان، نه اینکه ما میشناسیم، همه میشناسنشون تو کردستان ایران هستن. بنابراین خود اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران مردم کردستان رو چند وچی کرده تو چارچوب نظام سرمایه داری. فقط کرد نیستن، کارگر هستن، زن هستن و زیر ستم‌های متفاوتی هستن که ممکنه حالا برفرض که ستم ملی تموم بشه، ستم طبقاتی و ستم جنسیتیشون میمونه. بنابراین ما در اگه بخوایم مقایسه کنیم در ایران ما گشایش‌های سیاسی ندیدیم که مثلا مثل ترکیه احزابی جمع بشن مثلا حزب درست کنن و دولت جمهوری اسلامی اون احزاب رو بپذیره توی سیستم پارلمانیش، چون اصلا چون توی پارلمان نداره که بخواد کسی رو توی سیستم پارلمانیش، و بعد از اون نظر از احزاب کرد ایرانی بخوان اثرشون بزنن زمین. اسلحه ای که احزاب کرد ایرانی دارن اگرچه فقط ظرفیت نظامی عملا اونا هم دهه هاست مبارزه نکردن، ولی اون بخشی از ابزاری برای از بین بردن انسداد سیاسی، چنانچه این انسداد سیاسی با مبارزات اجتماعی مردم ایران، نه از بالا، مبارزات سیاسی اجتماعی مردم ایران جمهوری اسلامی رو به عقب برونن، بعدن تازه همه جامعه میبینه اینایی که تو شهرها دارن یه حرفایی میزنن راجع به مسئله کرد، راجع به مسئله آموزش به زبان کردی و یا آموزش زبان کردی و غیره، اینقدر رادیکاله و بسیار جدیتر و گسترده‌تر از اونایی که اصله دارن. تو ترکیه اتفاق افتاده و ما تو ایران این اتفاق رو ندیدیم. ما جنبش های اجتماعی داریم که اونا دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی و عقب برونن، همون عقب نشینی که تو صحبت همه رفقا بود، بخواد ترکیه زیر بارش رفت بخواد این بپیونده به اروپا. بنابراین ما داریم از یک پدیده کهنه‌ای که دورش گذشته حرف میزنیم که ربطی به جامعه فعلی ترکیه و فعل فعالاتش نداره، یه گوشه‌ای توی سری اردوگاه هاست و دولت ترکیه اونا رو بمباران میکنه و تو صحبت همه رفقا بود، یه لولویه که دائما فعالین کارگری حتی فعالین غیر کد رو روزنامه نگارش میگیرن یا شهردارش رو شهردار استانبول میگیرن به دلیل حمایت اون از اون، به دلیل رابطه با اون. بنابراین یه بهانه است برای سرکوب، بدونی که رفیق علی هم صحبت میکرد، بدونی که خود اون نیروی نظامی اصلا محور تحول و یا تغییرات سیاسی اجتماعی در خود جامعه ترکیه باشه. از این نظر دارد پایان یافته است. برای بحث بر سر اینه، از این جریانی که دورش گذشته و خودشون هم به این نتیجه رسیدن دورش گذشته، چطور میشه یه بخشهایی یا همشو وارد کرد به دوران جدید، وارد کرد به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی جدید. اینجا صحبت همه سوالاتی که رفاق علی و یدی بیشتر رفیق یدی مطرح میکردن مطرحه. خب بالاخره این همه چند هزار نفری که اصلاحی دارن همشون تحت تعقیبن، آیا اینا بخشوده میشن؟ اصلاحشون به کی داده میشه؟ آیا زندانی ها آزاد میشن؟ کسایی که به جرم فعالیت با پیکک یا حواداری از پیکک دستگیر شدن الان که این حزب مهار شده اونا آزاد میشن؟ عفو عمومی اونجوری داده میشه؟ بنابراین اینا بحث هایی در مورد اینه که ما چه بخش یا سیاست ترکیه و دولتش و احزاب اپوزیسیون و غیر اپوزیسیونش چطور دست جمعی دارن یه کاری انجام میدن که بخش‌های هرچه بیشتری از این جریانی که دورش گذشته رو گردگیری کنن، به اصطلاح تغییرشون بدن از نظر سیاسی، هرچاره که اصلاشون میخوام بزن زمین و بتونن وارد پروسه سیاسیشون کنن. آیا اینا میتونن برگردن مثلا برن تو شهر استانبول شروع کنن به کار کردن مثل آدم عادی؟ حالا مثلا 20 سال 15 سال اصلی داشتن تو قندیل یا نه؟ بنابراین همه نگرانی ها زیر این فرمول باید دستبندی بشه که چقدر ممکنه و دولت ترکیه اجازه میده و احزاب باید تلاش کنن تا این جریان که دورش گذشته رو وارد دوران جدید کنن و ازشون نیروهایی بسازن که منطبق باشن با نیازهای دوره جدید. مرسی، خیلی ممنون از توجهتون.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های تلویزیون به پیش می‌رسیم. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. همواره شاد و پیروز باشید.